Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu ubudu rabbakumul lezî khalagakum vel lezîne min qablikum leallekum tettegûn. Allezî ceale lekumul arda firâşen ve semâe binâen ve enzele minel semâi mâen فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قرآن از اون جهت که نور و هدایت است، معارف خود را به صورت مشافهه و ندا و خطاب تلقین می کند، همانند دیگر کتب نیست که به عنوان یک قضایای حقیقیه و قضایای منطقی تبیین کند، با انسان سخن میگوید. اگر قرآن کلام الله است، نشانه تکلم در این کلمات کاملا مشهود است. یکی از برجسته‌ترین نشانه‌های تکلم همون خطاب و نداست که متکلم با مخاطب از راه ندا معارف خود را ابلاغ می کند. لذا در بسیاری از آیات قرآن کریم سخن از یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، یا عباده و امثال ذالک است. کتاب های قانون به صورت خطاب نیست، چون شخصی نیست که مردم را مخاطب کند. در کتاب های قانون اساسی که شما در سراسر دنیا هر کشوری برای خود قانون اساسی دارد ملازم میکنید، میبینید هیچ قانون اساسی سخن از خطاب و ندا نیست، چون شخص نیست که با دیگران سخن میگوید. و کتب عقلی هم که مؤلفانش این معارف را مینویسند، با کسی از راه ندا سخن نمیگوید. این تنها قرآن کریم است که خود را کلام الله می داند و خدا متکلم است و بندگان مستمع، و این قوانین را به صورت یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو در می آورد. این از خصائص قرآن کریم است. نشانه کلام بودن در این است که الان متکلم با انسان سخن می گوید. می فرماید یا ایها الناس. نوع معارف قرآن کریم با این یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو مصدر است، که با انسان حرف میزند، انسان را مسئول میداند و به انسان بها میدهد و با او کلام میگوید. اونگاه این دعوت چون به لسان یا ایها الناس است، دعوتی است جهانی. خواه مؤمنین، خواه اهل کتاب، خواه ملحدین، همه را شامل میشود. اونها که خدا را به عنوان خالق قبول دارند، با اونها به عنوان جدال احزن بحث میکنند. اونها که خدا را به عنوان خالق نمیپذیرند، با اونها از راه برهان سخن میگوید. اونها که خدا را به عنوان خالق قبول دارند، به عنوان رب هم قبول دارند، همین بیان برای اونها لسان موعظه دارد. چون مردم سه قسمتند، عدی اصلا خدا را نمی پذیرن، منکرن، مانند مادیین. عدی خدای سبحان را به عنوان خالق می پذیرن، ولی او را به عنوان رب نمی پذیرن، مانند وثنیین حجاز. عدی خدا را به عنوان خالق و رب قبول دارن و احیانا کوتاهی میکنن، مثل مؤمنین. نسبت به مؤمنین موعظه حسنه است، نسبت به مشرکین که خدا را به عنوان خالق قبول دارن جدال احسن است، نسبت به کفار و ملحدان که اصلا خدا را نمیپذیرند برهان است، حکمت است. چون در سوره مبارکه نحل خدای سبحان به رسولش فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. نسبت به ملحدان برهان است، برای اینکه ملحد اگر این آیه را بیندیشد ناچار است تصدیق کند که خدا خالق است، و اگر خدا خالق هست باید ربوبیت خدا را هم بپذیرد. مشرکین چون خدا را به عنوان خالق قبول دارند، به استناد اینکه ربوبیت باید به خلقت تکیه کند، برای اونها جدال احسن است. این مبنای جدالی است، منتها جدال احسن. نسبت به مؤمنینی که خدا را به عنوان خالق و رب قبول دارند، خدا موعظه می کند که این خدا را عبادت کنید. شما که خدا را قبول دارید، او را به عنوان خالق و رب می پذیرید، این هوس پرستی را کنار بگذارید. پس اگر در سوره نحل فرمود یا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، این معنای این دعوت سقسگانه را در بسیاری از آیات اعمال فرمود. در این آیه هم این دعوت سگانه قابل تطبیق هست، لذا فرمود یا ایها الناس. مردم اگر خدا را قبول نداشتن، استدلال این است که اگر خدا را به عنوان خالق قبول ندارید، یا باید بگویید که خالق شما خودتون هستی، یا مثل شما شما را خلق کرد، یا بگویید صدفتن و تصادفن و اتفاقن ما روی زمین سبز شدیم. تصادف را که انکار علیت است نمیپذیرید و نمیگویید فعل فاعل ندارد. حتما فعل فاعل دارد. اگر فعل فاعل دارد، یا خالق شما خود شمایی، یا خالق شما مثل شماست. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. به منکران مبدأ و خالقیت حق میفرماید شما یا علیت رو باید انکار کنی که قابل انکار نیست، یا باید تسلسل در علیت و دور در علیت رو بپذیرید که نمیپذیرید و قابل پذیرش نیست. بیان و ذالک این است که شما یا باید بگویید خود ساختید، یعنی مبدأ فاعلی نداری، ام خلقو من غیر شیئن، این رو که نمیتوانید بگویید که فعل فاعل نمیخواهد، اثر مؤثر نمیخواهد، این رو که نمیتوانید بگویید، چون این من غیر شیئن یعنی من غیر فاعل، وگرنه اون مادی و اون مارکسیست این آیه را اینچنین جواب میدهد که آری خلقو من غیر شیئن، غیر من غیر فاعل، چون او علت فاعلی را انکار دارد، وگرنه علت قابلی را که انکار نمی کند. نه، مادیین از قبول علت مادی انکار دارن و نه الهیین از این که مادیین علت مادی را به پذیرن قانع می شون، چون قبول علت مادی مشکلی را حل نمی کند. اصرار قرآن بر این است که فعل علت فاعلی می خواهد، لذا می فرماد به این که ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقو، یا باید بگویید ما فعلی هستیم که فاعل نداریم، یا باید بگویید فعلی داریم که فاعل این فعل خود ماییم. هیچ کدام از اینا قابل قبول و پذیرش نیست. پس یه خالقی خواهید داشت که این بحثش به خواست خدا به موطن خود موکول می شود. پس این یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم می تواند نسبت به ملحدان و منکران حکمت و برهان باشد. روحش این است، یعنی در حقیقت خطاب به انسان‌هاست. اون که این دعوت را پذیرفت انسانیتش حفظ کرد، اون که این دعوت را نپذیرفت در برابر این دعوت ایستاد. به همون صورت در میاد که قرآن فرمود این هم الا کالانعام بل هم اضل، و یوم القیامه که باطنها ظهور میکند معلوم میشود که اینها ناس نبودند. بنابراین در تلیعه امر همه مشمول این خطابند. اگر کسی حق برای او روشن شد و در برابر حق ایستاد، انسانیت خود را از دست می‌دهد. پس نسبت به مادی و ملحد می‌تواند این حکمت و برهان باشد. نسبت به بت پرستان که اکثر این ابتلاعات با اونهاست، می‌تواند جدال احسن باشد، چون قرآن جدال را نهی کرده است اما جدال احسن را امر کرد. جدال احسن آن است که از مقدمات حقه، از اون جهت که این مقدمات حقه مورد تسلم طرف هست، انسان استدلال بکند به قیاس تشکیل بدهد میشود جدال. فرق جدال و برهان این است که برهان از مقدمات حق استفاده میکند، جدال از مقدماتی که حق هست ولی از اون جهت که مردم قبول دارن یا خصم قبول دارد یا طرف قبول دارد جز مسلمات است، از مقدماتی که مشهور و مسلم است تشکیل می شود. اما مشهوری که حق باشد و مسلمی که حق باشد، نه مشهوری که ریشه نداشته باشد و مسلمی که دیگری در اثر جهل او را به تسلم پذیرفته است. اگر چیزی حق بود ولی از اون نظر که مشهور است زیر بنای قیاس شد، یا اگر چیزی حق بود و از اون جهت که مورد قبول و تسلم امت یا خصم در مقام استدلال است مقدم قیاس شد، اون قیاس را جدل می نامند. و اگر چنانچه چیزی مشهور بود یا مسلم بود ولی باطل بود، اون جدال جدال باطل و محرم است. زیرا انسان نه میتواند حقی را باطل کند، نمیتواند باطل را حق کند و نمیتواند با باطلی حق را یاری کند. لذا قرآن کریم وقتی سخن از جدال به میان میآید، اون جدال را به عنوان جدال احسن توصیف میکند. میفرماید و جادل هم بالتی هی احسن، یعنی به مجادله حسنا. مجادله حسنا و مجادله است که در او باطل راه نداشته باشد. این بیان نسبت به وثنیین حجاز مجادله است، منتها به جدال احسن. زیرا به مشرکان حجاز می‌فرماید شما که قبول دارید خدا خالق است، اگر او خالق است باید او را عبادت کرد، و اگر خالق را عبادت نکردید ناچارید هوس را عبادت کنید. بالاخره انسان بنده است، مگر نه آن است که انسان باید از این مقررات و قوانینی اطاعت کند؟ این طور نیست که کسی بگوید من آزادم. هر انسانی بالاخره ناچار است به قانون احترام بگذارد. اگر به قانون الهی احترام نگذاشت، ناچار است به قانون هوس احترام بگذارد، اونگاه میشود بنده هوس. این چنین نیست که کسی بگوید من بنده نیستم، بالاخره باید به قانونی احترام بگذارد و عمل کند. اعتقاد به یک قانون، احترام به یک قانون، عبادت اون قانون است. اگر انسان مطیع قانون حق نبود، ناچار است مطیع مقررات هوس و هوا باشد. لذا از باب جدال احسن به مشرکین می‌فرماید شما که قبول دارید خدا خالق است، دیگر نگویید رب غیر خداست. رب یعنی مدبر. کسی می‌تواند مدبر باشد که همون کس آفریده باشد؟ از اون جهت که اینها میپذیرن مقدمه، از اون جهت که مورد تسلم خلق طرف است، میشود جدال. لذا قرآن کریم میفرماید ولئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. این سوال و جواب برای آن است که روشن بشود خالقیت حق مورد تسلم بت پرستان است، وگرنه چه نیازی که انسان از اونها سوال کند؟ چه حاجت که انسان از اونها سوال کند که خالقشون کیست؟ این طرح سوال و جواب برای تنظیم قیاس جدلی است. یعنی از اونها که سوال کنید خالق شما کیست، میگن خدا. اونگاه میفرمود اگر خدا خالق است، خب باید او رب باشد، و اگر او رب است باید او معبود باشد، باید او را عبادت کرد. این میشود جدال احسن. وگرنه اون جدال که انسان باطل را حق و حقی را باطل کند جزء محرمات است، و هرگز انسان از راه جدال هم به جایی نمی رسد. و اما نسبت به مؤمنین که خدا را به عنوان خالق و همچنین رب و همچنین اله و معبود قبول دارن و احیانا کوتاهی میکنن، نسبت به اونها موعظه حسن است، موعظه حسن است. لذا هم می تواند این یا ایها الناس فراگیر باشد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، نه اون ربی را که خودتون ساختید، اون ربی که شما را ساخت. مبادا مشرکین خیال بکنن که ما هم داریم ربمون را عبادت میکنیم. میفرمون نه، اون ربی که شما ساختید، نه ربی که شما را ساخت عبادت کنید، نه اون ربی که خود تراشیدید. ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، شما و ریشه های شما را که نیاکان شما باشن او آفرید. لعلکم تتقون. این لعلکم تتقون تعلیل باید به یک امر ارتکازی باشد. علت مطلب باید طوری باشد که بشود او را حد وسط قرار داد. این تقوا نسبت به مؤمنین قابل قبول هست، نسبت به بت پرست ها قابل قبول هست تا حدودی، اما نسبت مادیین و ملحدان چطور؟ چگونه می شود به یک ملحد گفت برای اینکه با تقوا باشی عبادت کن؟ تقوا برای او مورد قبول هست یا نه؟ این تقوایی که به عنوان دلیل ذکر شده است باید طوری تقریر بشود که بشود به او استدلال کرد. خب لعلکم تتقون، کسی میگوید من نمیخوام با تقوا باشم. تقوا یک معنای عمیقی دارد که کسی نمیتواند بگوید من تقوا نمیخوام. اگر یا ایها الناس دعوتی است فراگیر که هم ملحدان و هم مشرکان و هم مؤمنان هر سه گروه را شامل می شود به عنوان حکمت، به عنوان جدال احسن، به عنوان موعظه، این تقوا هم باید طوری تبیین بشود که بتوان به او استدلال کرد برای هر سه گروه. به مؤمن گفت برای اینکه با تقوا باشی عبادت کن، به مشرک باید گفت برای اینکه با تقوا باشی عبادت کن، به ملحد باید گفت برای اینکه با تقوا باشی عبادت کن. این تقوا چی؟ کسی نیست که حاضر نباشد از خطر بپرهیزد. تقوا یعنی پرهیز از خطر، خودتون رو حفظ کنی. به کافر میگوین برای اینکه از عذاب، از درد، از بدبختی و نگرانی نجات پیدا کنی عبادت کن. به مشرکان میگوین برای اینکه از خطر حفظ بشوی عبادت کن. به مؤمنان هم میتوان گفت برای پرهیز از خطر عبادت کن. این وقایه و حفظ از خطر میتواند علت عبادت باشد نسبت به همه انسان ها، که بتوان این را نسبت به همه انسان ها تبیین کرد. نسبت به مؤمنین تقریبش آسان است، یعنی به مؤمن میگویند برای اینکه به تقوا نائل بشوی خدا را عبادت کن. به مشرکین با یک عنایت باید تفهیم کرد، برای اینکه با چون مشرک قیامت و بهشت و جهنم و سؤال و جواب را قبول ندارد، او فقط خدا را به عنوان خالق میپذیرد، وگرنه قیامت و حساب و سؤال و جواب را که منکر مشرکین قبول ندارند. و این اعتقاد به خدا یعنی خالق چون مسئولیت ندارد، این اعتقاد سهل است، مشرکین هم میپذیرند. ولا مشرک قیامت و جهنم و بهشت را نمیپذیرد. مشرک از نظر مسئله قیامت مثل ملحد و مارکسیست است که میگوید انسان با مردن مثل درختی است که خشک شده، دیگر هیچ. تمام فرقی که بین ملحد و مشرک است فقط در اعتقاد به خالق است. چون این اعتقاد مسئولیت هم به همراه ندارد، لذا مشرکی میپذیرد. وگرنه از در ربوبیت، از در انکار وحی و عصمت و رسالت و از در انکار معاد و بهشت و جهنم، مشرک مثل ملحد مادی است. بنابراین این چنین نیست که اگر قرآن کریم خیلی با ملحدان و مادیین سخن نمیگوید انسان بگوید با مادیین کار ندارد. اگر با مشرکین کار دارد، در بسیاری از مسائل اعتقادی مشرک و مادی یکسان است. عمده مسئله قیامت است که بین مشرک و مادی در مسئله نفی قیامت هیچ تفاوتی نیست. خدای سبحان به مشرک هم میفهماید به این که اگر بخوای از خطر محفوظ بمانی عبادت کن. این خطر هست، تو خطر رو در پیش داری. به مادی هم میگوین تو خطر در پیش داری. این چنین نیست که مردی مثل یک درختی که خشک شده باشی. مردی تازه از عالم طبیعت آزاد شدی، به جهان دیگر منتقل شدی. لذا همین مسئله عبادت گاهی به مرگ استدلال می شود و بود خدایی که شما را می میراند او را عبادت کنید. این خدایی که شما را می میراند به منزله تعلیق حکم بر وصف مشعده به علیت است، که اونم می تواند حد وسط استدلال قرار بگیرد. می فرماید مگر نان است که شما می میرید؟ می میرید یعنی وفات می کنید، نه فوت. وفات میکنی، یعنی تمام حقیقت شما از یک نشعه به نشعه دیگر میرود. انسان که فوت نمیکند، وفات میکند. لذا سراسر قرآن وقتی سخن از مرگ به میون میآید به عنوان توفی است. وفات این تا جزء کلمه نیست، ریشش وفاست. اخذ تام را میگن توفی، یعنی اگر کسی حق مطلب را درست ادا کرد میگن او حق مطلب را استیفا کرد، مستوفیانه بیان کرد، این مطلب را مستوفا نوشت، یعنی چیزی فروگذار نشد. قرآن مرگ را توفی میداند، یعنی چیزی از شما در زمین فرو نمیرود، گم نمیشوید، کل شما از یه عالمی به عالمی دیگر منتقل میشوید. الله متوفی است، شما هم متوفا. فرشته مرگ سلام الله علیه متوفی است، شما متوفا. الله یتوفى الانفس حین موتها قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. تمام حقیقت شما از یک نشعه به نشعه دیگر منتقل میشوید، چیزی از شما در زمین نمیماند، کلا وارد عالم دیگر میشوید. نه بعضی از شما در زمین میماند، بعضی از شما به عالم دیگر میرود، نه کلا به عالم دیگر میروید. اگر معنای توفی این است، میتواند حد وسط برای ضرورت عبادت قرار بگیرد. لذا در بخش از قرآن کریم میفرماید خدایی که شما را میمیراند عبادت کنید. خدایی که شما را میمیراند، همونطوری که به مبدأ فاعلی استدلال شده است خدایی که شما را آفرید عبادت کنید، به مبدأ غایی هم استدلال شده است در قرآن، خدایی که شما را میمیراند عبادت کنید. یعنی چون میمیراند، چون شما را از عالمی به عالم دیگر میبرد، پس سخن او را گوش بدید، چون به حضور او میروید. این طور نیست که انسان که میمیرد مثل درختی است که خشک شده. به عقیده یک کمونیست، انسان که میمیرد مثل درختی است که خشک شده. او اگر میگوید شاد روان، یه لفظ بی‌معنایی است، روانی نیست تا شاد باشد یا اندوهگین. او خیال میکند در عالم وهم و خیال هم راهی برای این گونه از الفاظ هست. به عقیده یک انسان مارکسیست، انسان که میمیرد مثل یک درختی است که پژمرده میشود، به هیزم میشود، به هیچ. اما به عقیده یک انسان موحد و الهی، انسان که میمیرد مثل اون پرنده است که در قفس طبیعت گشوده میشود، او پرواز میکند به عالم دیگر. چیزی از پرنده در قفس نمیماند، کل پرنده سفر میکند. گاهی استدلال قرآن کریم این است، خدایی که متوفی شماست، شما را از جایی به جایی میبرد عبادت کنید. گاهی هم استدلالش به مبدأ فاعلی است، میاد خدایی که شما را از جایی به جایی آورده است عبادت کنید. گاهی هم به هر دو مبدأ استدلال میکند، میاد خدایی که شما را از جایی به جایی آورده و از این جنب به جای دیگر میبرد استدلال کنید. این براهین در قرآن کریم گوناگون است و مهمترین برهان آن است که هم به مبدأ فاعلی اشاره شده باشد، هم به مبدأ غایی. بعضی از موحدان وقتی سخنشون را قرآن نقل میکند، میگوید که من چرا خدا را عبادت نکنم، در حالی که خدا مرا از عالمی به این عالم آورد و از این عالم هم به عوالم دیگر میبرد. هم به مبدأ فاعلی اشاره میکند، هم به مبدأ غایی. مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. من چرا خدای را عبادت نکنم که مرا از عالم دیگر به این عالم آورد و همان به عالم دیگر برمیگردیم، در پیش داریم. این و الیه ترجعون نه تنها یعنی شما ترجعون و من میمانم، نه، این از اون برجسته ترین آیاتی است که در سوره مبارکه یاسین به مبدأ فاعلی و مبدأ غایی اشاره شده است. در منطق ملاحظه فرمودید بهترین برهان اون برهانی است که هم علت فاعلی درش ذکر شده باشد، هم علت غایی درش ذکر شده باشد. در این کریمه 22 سوره یاسین این است: و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. اون گفت بود به مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. چرا کسی که هم فاطر من است و هم مرجع من، چرا او را عبادت نکنم؟ اصلا نمیتوانم عبادت نکنم، مگر من به میل خودم این عالم آمدم؟ او فاطر بود و من مفتور، مگر به میل خود میروم؟ او میبرد و من هم میروم. او دارای رجع است و من دارای رجوع. رجوع لازم است اما رجع متعدی است. انه علی رجعه لقادر، این رجع معنی ارجاست، خدا راجع است از رجع، انه علی رجعه لقادر، و ما راجعیم از رجوع یعنی می رویم. استدلال این مؤمن آل یاسین که بعد شربت شهادت نوشید این است، می گوید من نمی توانم او عبادت نکنم، او فاطر است باید فاطر رو عبادت کرد، من او رو عبادت می کنم، او مرجع حیاتی من است، مرجع را باید عبادت کرد، من او رو عبادت می کنم، و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. این الیه ترجعون یعنی او مرجع کل است که منم همانند شما به او رجوع می کنم، چون هوال اول است پس باید او رو عبادت کرد، چون هوال آخر است پس باید او رو عبادت کرد. این هم مبدأ فاعلی را در برهان ذکر کرده است، هم مبدأ غایی را، که کاملترین برهان او خواهد بود. هست منتها قسمت مهم معاد روحانی، مشرکین یعنی بت‌پرستان، اینها موحدانند، اینها اهل کتابند، گرچه گرفتار تثلیث و مانند اون شدند اما اصلا اینها موحدند و نبوت عامه را پذیرفتن، کتاب دارن و اسلام با اینها یک معامله خاص داره، اینها قیامت را قبول داره. منتها قسمت مهم بحثای اونها در کتاب تورات و انجیل راجع به معاد روحانی است، اونطور که مرحوم خواجه تحقیق کرده. مرحوم خواجه در نقد المحصل فرمان اکثر بحثانها راجع به معاد روحانی است، ولی اصل معاد را میپذیر. این کریمه جامع ترین کریمه است که هم به مبدع فاعلی اشاره کرده است، هم به مبدع غایی، یعنی دو هر کدام میتواند حد وسط باشد برای قیاس. خدا فاطر است، فاطر را باید عبادت کرد، خدا را باید عبادت کرد. خدا مرجع حیاتی است، بازگشت ما به سوی اوست، کسی که مرجع حیاتی است باید حرف او را اطاعت کرد، باید حرف خدا را عبادت کرد. و اگر حد و علت در یک برهانی قرار بگیرد، این برهان برهان کامل خواهد شد. لذا خدای سبحان این انسان موحدی که بعد شربت شهادت نوشید او رو به مقام کرامت رسوند، که قیلت کل جنه قال یا لیت قومی یعلمون ما غفر لی ربه و جعلنی من المکرمین، که این رو شهید کردن و از همون عالم هم پیام داد که خدای سبحان مرا جز مکرمین قرار داد. مکرمین از نظر قرآن کریم همون بندگان کریم و فرشتگان الهی هستند که بل عباد المکرمون. اما در بخش های دیگر قرآن چنین نیست، یا فقط به مبدا فاعلی استدلال می شود یا مبدا غایی. مثلا آیه 104 سوره یونس این است که قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم، من خدایی را میپرستم که تمام حقیقت شما را میبرد، شما را متوفا میکند. خب این تعلیق حکم بر وصف نشانه آن است که این وصف میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. خدا توفی میکند یعنی چه؟ یعنی تمام حقیقت انسان را از این نشأه به نشأه دیگر میبرد، نه انسان از بین میرود یک، و نه چیزی از انسان در زمین میماند دو، نه به دست غیر خدا سپرده می شود سه، کلن تحویل او داده می شود. خب اگر این است باید حرف او رو اطاعت کرد. این استدلال به مبدأ غایی است. آیه محل بحث استدلال به مبدأ فاعلی بود، آیه 104 سوره یونس استدلال به مبدأ غایی است، آیه 22 سوره یاسین استدلال به مبدأ فاعلی و مبدأ غایی است، هر دو. اما این که فرمود برای این که بترسید سرش آن است، به انسان میگوید این چنین نیست که تو اگر مثل درخت پرتیغ بودی بعد هم پژمرده شدی مثل هیزم بشوی کسی کار به تو نداشته باشد، چون به عقیده یک مادی انسان تبهکار با انسان وارسته مثل درخت پرتیغ جنگلی و درخت مثمر سیب یا گلابی است. اگر درخت گلابی پژمرده شد میشود هیزم، اون درخت پرخار جنگلی هم وقتی پژمرده شد میشود هیزم. دیگر نه کسی به درخت سیب پاداش میدهد، نه کسی درخت پرتیغ جنگلی را کیفر میکند. این به عقیده یک انسان مارکسیست. قرآن فرمود این چنین نیست، تو جارای جانی هستی که هرگز مرگ بر نمی دارد، تو اصلا نمیری، از جایی به جای دیگر منتقل میشی، خودت رو نشناختی، درست بیاندیش ببین آیا از بین میروی یا از بین نمیروی. تو که از بین نمیروی به روز اون رو به حال اون روزی بیاندیش که تو را به جایی میبرن، مگر به میل خودت آمدی اینجا؟ به میل خودت هم نمیروی، اگر با اراده دیگری آمدی و با اراده دیگری میروی بپرهیز، برای اینکه بپرهیزی عبادت کن. پس این لعلکم تتقون میتواند دلیل باشد برای ضرورت عبادت نسبت به هر انسان. نمیشود گفت به این که به ملحد که نمیتوان گفت که لعلکم تتقون. این لعلکم تتقون چه استدلالی است؟ نه به ملحد میگویند که خودت رو حفظ بکن، تو خیال نکن مثل درختی پژمرده میشی، از جای به جای دیگر میری، خوب بیاندیش ببین هست یا نه، اون فطرتت رو باز بکن ببین خود رو مثل درخت میدانی یا خود رو مثل یک کبوتر میبانی که همکنون در قفسی. مگر نه انسان این است که انسان خود را یک گرایش گر عالم ابد میداند، در خود این روح را مشاهده میکند، اندیشه هایی دارد کلی، درباره گذشته نظر میدهد، درباره آینده نظر میدهد. به این انسانی که دائما زنده است میفرماد برای اینکه از خطر حفظ بشوی عبادت بکن، یا خطر جهنم است یا خطر محرومیت است. به دیگران میفرماد به اینکه شما این همه نعمت های الهی را که مصرف بکنید خدا را عبادت کنید، این هم به سه لسان قابل تقریب هست، هم میتواند حکمت باشد، هم موعظه حسنه، هم جدال. اما اون چه که نزدیکتر از همه است همون موعظه است. در سوره خلقت را قبول دارن، اما هم مبدأ فاعلی را منکرن هم مبدأ قائل را. میگن انسان مثل درخت خودروی جنگلی است که سبز شد، بعد از یه مدت کوتاهی هم افسرده میشود. دیگه قاید خلقت در صورت یک فعلی باشد هدف در برای فعل مطرح است، اما اگه فعل نباشد، تصادف باشد، تصادف که دیگر هدفی ندارد. اون میگوید انسان خود ساخته است مثل درخت خودرویی، همطور سبز شد و همطور هم خشک میشود. در سوره عنکبوت آیه 18 هم این است که 17 هم این است که فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیه ترجعون. صدرش خطاب به مشرکین است، میفرماید انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا یملکون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیه ترجعون. این هم برای مؤمنین قابل تطبیق است به عنوان موعظه حسنه، هم برای مشرکین به عنوان جدال حسن. میفهمد به این که از این بت‌ها که مخلوق شما از کاری ساخته نیست، شما اگر رزق هم میطلبید عند الله هست، پس او را عبادت کنید. اگر رزق ظاهری میطلبید او را عبادت کنید، رزق معنوی میطلبید او را عبادت کنید. پایانش هم باز مسئله مبدأ قائی که معاده است یادآور شده است، همون الهه ترجعون، بازگشتتون اون است. شما یک موجود ابدی هستید، خیال نکنید با مرگ نابود می شوید. اساس قرآن کریم در این بخش مهم هشدار این نکته است که انسان از بین نمی رود، و اگر چون چه مسائل مادیین را قرآن زیاد مطرح نمی کند و تمام اکثر بحث های قرآن با مشرکین است، برای آن است که ابتلای قرآن با وثنیین اون روز بود و انبیا اصولا با اینها درگیر بودند، و ثانیاً در قسمت مهم معارف دین بین مادیین و مشرکین هیچ فرقی نیست. تجرد روح را که نمی پذیرند، مسئله برزخ را که نمیپذیرن، مسئله بهشت و جهنم و قیامت و همه اون جریان های حشر اکبر را که انکار میکنن، وحی و رسالت را انکار میکنن، فرشته را که انکار میکنن، گرچه بعضی از مشرکین فرشته را میپذیرن، اما خب سودی ندارد، به عنوان مدبرات امر تحت فرمان اله که نمیپذیرن، که خدا را به عنوان رب نمیپذیرن، به عنوان معبود نمیپذیرن. این نپذیرفتن ها بین مشرکین و مادیین یکسان است و قرآن کریم روی این اصل تکیه میکند. میماند یه بحث عقلی خوش که آیا واجب الوجود در عالم هست یا نه. اون که به ثمر نمیرسد، اون که ارتباط عملی ندارد، قرآن روی او خیلی تکیه نمیکند، چون پایین ترش را مشرکین چون دیدن مسئولیت نمی آورد قبول کردند. صرف اینکه یک موجودی در جهان هست آسمان ها و زمین را خلق کرد، کاری با آدم ندارد، این را همه مشکی میپذیرد، این مسئولیت ندارد. که اونی که مسئولیت دارد مسئله ربوبیت است که به دنبالش وحی و رسالت و عبادت و تکلیف و بهشت و جهنم را در بر دارد. این است که در این قسمت های مهم دینی بین مشکین و مادیین هیچ فرقی نیست و قرآن اگر مستقیما با مادیین سخن نمیگوید، با مشرکین در این بخش ها سخن میگوید، برای آن است که قسمت مهم معارف دین را همون طوری که مادی منکر است، مشرک هم منکر است. الحمدلله.